به نام خدا، با عرض سلام و احترام خدمت تمام دوستان عزیز، با سلسله جلسات تدریس درس اصول فقه در خدمت شما عزیزان هستیم. با توجه به سرفصل تعیین شده برای جلسه اول توسط مدیریت محترم کانال، این جلسه ما قراره که پیرامون مبحث وضع توضیحاتی رو خدمت شما عزیزان ارائه کنیم. قبل از اینکه وارد تدریس و شروع توضیحات بشم، در رابطه با نحوه و روش مطالعه اصول فقه خدمت شما عزیزان چند تا نکته عرض کنم و به سرعت وارد شروع توضیحات بشیم. همونجوری که دوستان مستحضر هستن، درس اصول فقه یک درس کاملا مهارتی و استنباطیه، یعنی ما قوانین رو، اصول رو یاد میگیریم که در قوانین بتونیم پیاده کنیم و قوانین رو استنباط کنیم، قواعد اصول رو. به خاطر همین نحوه مطالعه و حتی یاد گرفتن اصول فقه با سایر دروس نسبتاً متفاوته. به خاطر همین که اکثر دوستان چون روش صحیح مطالعه رو نمیدونن، در رابطه با اصول معمولاً به مشکل میخورن. ببینید، برای یاد گرفتن معمولاً هر علمی باید سه ملاک رو لحاظ کرد. مرحله اول تطبیق، بعد تثبیت و تسلطه. حالا من یه توضیحاتی بدم. یعنی شما وقتی که اصول رو شروع میکنید به خوندن، حالا تعاریف رو یاد گرفتید، اون مبحث رو یاد گرفتید، باید حتما بعد از اینکه اون تعاریف رو یاد گرفتید و مبحث رو یاد گرفتید، در قالب مثال‌های مختلف که حالا چه مثال‌هایی که در داخل اون کتابی که به عنوان منبع دارید می‌خونید یا قوانینی که حالا توی قانون هست، حتما اون مطالبی رو که یاد گرفتی تعاریفش رو باید در مثال‌های مختلف تطبیق بدید. این تطبیق دادن خودش باعث میشه که خود به خود اون مهارت، اون قوه استنباط رو داوطلب کسب کنه. پس اولین اقدامی که باید بکنیم اینه که بعد از اینکه اون تعاریف رو خوندیم، حتما در مثال‌های مختلف ما تطبیق بدیم اون دانسته‌هامون رو، اون تعاریفی که یاد گرفتیم. مرحله دوم مرحله تثبیته. در مرحله تثبیت بعد از اینکه ما تعاریف رو خوندیم، در مثال‌های مختلف تطبیق دادیم، یک مقداری ذهن ما شکل خاص خودش رو گرفت، حالا میریم سراغ تست‌ها. ببینید، در مرحله تثبیت اصلا ملاکی نیست که ما ببینیم تست درست میزنیم یا نه. اصلا، یعنی اگر به فرضم هرچی تست هم اشتباه زدیم، اصلا در این مرحله اصلا جای نگرانی نیست. چون در مرحله تثبیت ما صرفا قراره که اون دانسته هامون رو به مرحله تثبیت و ملکه ذهن برسونیم. حالا وقتی ما شروع میکنیم در این مرحله به تست زدن، اگه تستایی که درست بود که خیلی عالیه، ولی اگر احیانا تستا اشتباه بود، باید بیان پاسخش رو به صورت کامل بخونیم، ببینیم که اشتباه ما کجاست، که دیگه به مرور در سوالات شبیه این سوالات که اشتباه جواب بدیم، دیگه این اشتباهات رو مرتکب نشیم. پس در مرحله تثبیت ما میایم شروع میکنیم به تست زدن. حالا اگر تستا درست بود که خیلی هم خوب، ولی اگر احیانا اشتباه بود، میریم پاسخ‌ها رو کامل میخونیم، ببینیم که کجاها اشتباه داشتیم، اون مباحث رو دوباره میخونیم، اون نکاتی رو که اشتباه داشتیم دوباره باز مرور میکنیم، و حالا بعد از مرحله تثبیت میرسیم به مرحله تسلط. در مرحله تسلطی که باید ما دقت کنیم، ببینیم که حالا تست هامون خیلی اشتباه، آمار تست اشتباه بالا نباشه. بعد از این که گفتم حالا ما مرحله تطبیق و تثبیت رو انجام دادیم، در مرحله تسلط اگر این روشایی که گفتم درست انجام بشه، در مرحله تسلط معمولا خیلی بعیده که حالا اشتباهات زیاد باشه. احیانا اگر در این مرحله دوستان اشتباه داشتن، اینجاست که ما باید بریم بررسی کنیم، ببینیم که حالا علت این اشتباه ناشی از چیه. ولی اگر معمولا همین روشی گفتم رو، مرحله تطبیق و تثبیت، به درستی انجام میشه، معمولا درصد اشتباه خیلی میاد پایین. خب ما شروع کنیم به اولین مبحثی که به عنوان سرفصل تعیین شده رو توضیح بدیم. اولین مبحث، مبحث وضعه. وضع در لغت به معنای جعل کردن یا قرار دادنه. وضع در لغت به معنای قرار دادن یا جعل کردنه. در اصطلاح یعنی قرار دادن لفظ مقابل معنا. پس وضع در اصطلاح اصول فقه یعنی قرار دادن لفظی مقابل معنای. چند تا مثال بزنم برای فهم بهتر. مثلا پدر مادری اسم فرزند خودشون میذارن میلاد. ببینید این الان یه عمل وضعه. چرا؟ چون اومدن لفظی رو قرار دادن مقابل معنای. لفظ کلمه میلاد، معنا اون فرزنده. یا مثلا شهرداری میاد نام خیابونی رو میذاره آزادی. الان این عمل شهرداری خودش وضعه. چرا؟ چون اومده یک لفظی رو به نام کلمه آزادی مقابل یه معنایی که اون خیابون مشخص و خاصه رو قرار داده. یا مثلا مقنن میاد تعریف میکنه میگه بی به معنای تملیک این مقابل عوض معلومه. این عمل مقنن خودش یه وضعه. چرا؟ چون اومده لفظ یا کلمه بی رو مقابل یک معنای مشخصی قرار داده که همون تملیک این مقابل عوض معلومه. خب ما تا الان تا اینجا معنای لغوی وضع رو دونستیم، تعریف اصطلاحی وضع رو دونستیم. حالا ببینیم سراغ ارکان وضع. هر وضعی به طور کلی قائم بر سه رکنه. یعنی هر وضعی از سه رکن تشکیل میشه: واضح، موضوع، موضوع اون، له. واضح که مشخصه دیگه، همون فرد یا افرادی هستن که اون لفظ رو برای معنای مشخصی قرار میدن. موضوع یا همون لفظه، موضوع ما همون لفظه که مقابل اون معنای مشخص قرار داده میشه. و موضوع لهم همون معنایی که اون لفظ ما مقابل اون معنا قرار میدیم. حالا یه نکته ای امجا من فکران شما از آن عرض کنم. برای موضوع و موضوع له عناوین و اسامی دیگه هم هست. معمولا در سوالات میاد، میتونم بدونن که یک موقع اگر در سوالات دیدن جا نخورن. موضوع عنوان دیگه هم که بهش میگن، اسم دیگه هم که مثلا بهش اطلاق میگن، اطلاق میشه ما وضعه یا دال هم بهش میگن. پس ببینید موضوع یا لفظ، موضوع یا لفظ یا ما وضعه و یا دال، اینا همه به یک معناه. موضوع له هم که همون معناه، یا ما وضعه له یا مدلول. موضوع معنای لغویش اسم مفعول دیگه، یعنی وضع شده. موضوع اسم مفعول به معنای وضع شده، یعنی همون لفظی که ما قرار وضعش کنیم. حالا به این صورت هم دوستان اگر معنا هم یاد بگیرن خیلی کمک میکنه. موضوع همون اسم مفعوله، یعنی لفظی که قرار وضع بشه دیگه. موضوع یعنی وضع شده. یا ما وضعه، ما وضعه، ما اسم مفعول، اسم موصوله، ما وضعه اسم موصوله، یعنی آن چیزی که ما، یعنی آن چیزی که وضعه وضع شده. ما وضعه یعنی آن چیزی که وضع شده، که اینجا همون منظور لفظه. و عنوان دیگه موضوع هم گفتیم دال دیگه، دال هم که حالا ما تو بحث دلالت کامل توضیح میدیم. موضوع له هم یعنی ببینید، موضوع له یعنی وضع شده برای او. موضوع له وضع شده برای او، یعنی ما لفظ برای معنا وضع میکنیم دیگه. به خاطر همین میگیم موضوع له یعنی معنا. پس موضوع له یعنی اون چیزی که وضع شده برای او، که میشه معنا. یا ما وضع له، ما وضع له، گفتیم ما اسم موصول، یعنی آن چیزی که وضع وضع شده، قرار داده شده، لهو برای او، ما وضع له. و عنوان دیگه موضوع، عنوان دیگه موضوع لام گفتیم که مدلوله. خب حالا در قالب این سه تا مثالی که ما زدیم ارکان وضع رو پیاده کنیم. در مثال اول گفتیم مثلا پدر و مادر نام فرزند خودشون رو میذارن میلاد. الان در این مثال پدر و مادر میشن واضح. چرا؟ چون گفتیم که واضح یعنی فرد یا افرادی که اون لفظ برای اون معنای مشخصی قرار میده. پس در مثال اول ما پدر و مادر شد واضح. چرا؟ چون پدر و مادر هستن که اون لبس و لبس میلاد رو برای اون معنا که همون فرزنده قرار دادن. در مثال دوم گفتیم شهرداری نام خیابونی رو، حالا مثال اول من کاملتر توضیح بدم. خب پس در مثال اول پدر و مادر شد واضح، موضوع ما گفتیم همون لفظ، موضوع ما یا همون لفظ کلمه میلاده، موضوع لفظ دال یا ماوزه میشه میلاد، کلمه میلاد، موضوع ماوزه یا لفظ یا دال میشه کلمه میلاد، و موضوع له ما میشه معنا، موضوع له یا معنا یا معوذ الله یا مدلول میشه اون فرزند. در مثال دوم گفتیم شهرداری نام خیابونی رو میذاره آزادی. در این مثال واژه ما میشه شهرداری، چون شهرداریه که میاد این کلمه رو یا این لفظ رو مقابل معنا قرار میده. پس در مثال دوم شهرداری شد واژه. موضوع ما یا موضوع یا لفظ یا ماوزه یا دال ما هم میشه کلمه آزادی. بعد و موضوع له ما یا معنا یا ماوزه الله یا مدلول ما هم میشه اون خیابون خاص و مشخص. در مثال دوم پس من یه بار دیگه بگم، واضح شد شهرداری، موضوع یا دال یا لفظ یا ماوضعه شد کلمه آزادی، و موضوع له ما یا معنا یا مدلول و ماوضعه له ما شد اون خیابون خاص و مشخص. در مثال سوم گفتیم که بی، مقنن میاد میگه بی به معنای تملیک این مقابل عوض معلومه. در این مثال واضح میشه مقنن، چرا؟ چون مقننی که اومده، قانونگذاری که اومده این لفظ بی رو مقابل این معنای مشخص قرار داده. پس مقنن در این مثال میشه واضح. لفظ بی هم میشه موضوع یا ماوضعه یا دال، و تملیک این مقابل عوض معلوم هم میشه موضوع له یا مدلول یا ماوز له. خب این ارکان وضع بود که ما در قالب مثال‌های مختلف خدمت شما عرض کردیم. حالا ما باید اینجا، چون گفتم که عناوین دیگه مثلا موضوع و موضوع له، دال و مدلوله، یک توضیح هم در رابطه با خود بحث دلالت بدیم، مثلا ببینیم دلالت چیه، بعد هم ادامه مطالب. دلالت در لغت به معنای راهنماییه، در اصطلاح یعنی علم پیدا کردن از یک چیز به چیز دیگه، یا اینکه ذهن ما از یک چیز به چیز دیگه منتقل بشه. چیز اول رو میگیم دال، چیز دوم رو میگیم مدلول. مثلا دود رو میبینیم، ذهن ما منتقل میشه به آتش، دود میشه دال، آتش میشه مدلول. یا مثلا رد پای رو میبینیم، ذهن ما انتقال پیدا میکنه به مدلول ما که یعنی رونده، یعنی این شخصی بودی که رفته و این رد پا آثاری که از او باقی مونده. یا مثلا با شنیدن لفظ نماز، ذهن ما انتقال پیدا میکنه به یک عبادت خاص در قالب شکل خاص خودش. خب این شد پس دلالت. دلالت گفتیم که یعنی این پیدا کردن از یک شی به شی دیگه. شی اول رو میگیم دال، شی دوم رو میگیم مدلول. ارکان دلالت. حالا ما بعد از اینکه تعریف دلالت رو خوندیم، دونستیم، حالا باید بریم سراغ ارکان دلالت. هر دلالتی قائم بر دو رکنه، یعنی هر دلالتی از دو رکن تشکیل شده، دال و مدلول. دال همون میشه شی اول، مدلول ما میشه شی دوم. دال یعنی اون چیز، گفتیم که یعنی اون چیزیه که باعث میشه ذهن ما به شی دیگه‌ای انتقال پیدا کنه، و مدلول هم اون چیزی است که ما از طریق دال ذهنمون به او انتقال پیدا کرده یا علم پیدا کردیم. حالا مثال هم زدم که مثلا دود میشه دال، آتش میشه مدلول، چون ذهن ما از دود با آتش انتقال پیدا میکنه. یا مثلا ذهن ما از رد پا به رونده منتقل میشه، رد پا میشه دال و مدلول ما میشه رونده. یا مثلا فرض کنیم یه مثال دیگه بخوام بزنم، سرخی صورت، سرخی صورت داله که مدلول ما میشه اون مثلا فرض کنیم شرم یا حیا اون شخص مقابل. خب حالا ما که اینجا بحث دلالت رو خوندیم، جا داره باز یه نکته‌ای که خدمت شما عزیزان عرض کنیم. بالاتر ما تعریف وضع خونیم و بعد اومدیم سراغ دلالت. خود وضع یکی از اسباب دلالته. خود وضع یکی از اسباب دلالته. این یعنی چی؟ که مثلا ما میگیم وضع یکی از اسباب دلالته یعنی چی؟ یعنی این که بعد از وضع، یعنی پس از وضع، ذهن ما از لفظ به معنا منتقل میشه. پس این شد دلالت دیگه. پس خود وضع شد یکی از اسباب دلالت. چرا؟ چون بعد از وضع ذهن ما از لفظ به معنا منتقل میشه، یعنی به صرف شنیدن لفظ ذهن ما به معنا منتقل میشه. این یعنی لفظ میشه دال، معنا میشه مدلول. با شنیدن لفظی که ذهن ما به معنای اون لفظ پی میبره، پس لفظ میشه دال، معنا میشه مدلول. حالا اقسام دلالت، بعد از اینکه ما ارکان دلالت رو خوندیم، باید اقسام دلالت رو هم بخونیم. دلالت در یک تقسیم معنی به طور کلی به سه قسم تقسیم میشه: دلالت عقلی، طبعی و وضعی. پس دلالت سه قسم شد: عقلی، طبعی، وضعی. در دلالت عقلی به حکم عقلی که ذهن ما از دال به مدلول منتقل میشه. پس در دلالت عقلی به حکم عقلی که ذهن ما از دال به مدلول منتقل میشه. به طور خلاصه در دلالت عقلی رابطه علی معلولی برقراره. در دلالت عقلی رابطه علی معلولی، یعنی علت و معلول، یک رابطه عقلیه، علت و معلول. مثلا همون بحث دود و آتش، دود معلول علت ما آتشه، یعنی آتشه که باعث ایجاد دود میشه. پس در دلالت عقلی حکم عقله، اینجا به کمک حکم عقلی که ما از دال به مدلول پی میبریم. در دلالت عقلی رابطه علی معلولیه. حالا ویژگی های دلالت عقلی چیه؟ دلالت عقلی ذاتیست، واقعیست، حقیقیست، همیشگیست. اینا یعنی چی؟ یعنی ببینید دلالت عقلی ذاتیه، همیشگیه. یعنی شما هر جای دنیا جان برید، هر جای دنیا برید، مثلا دود رو ببینن متوجه میشن، ال پیدا میکنن به آتش. یعنی این یه قاعده، یه قانونیه که همه جو حکم فرماه. فرق هم نمی کنه اگر شما 100 سال هم به عقب بازگردید، باز هم مردم از دیدن دود به آتش ذهنشون منتقل میشد. چرا؟ چون رابطه عقلی. پس رابطه عقلی همیشگی، ذاتیه و تخلف ناپذیره. یه قاعده است که همه جو حکم فرماه. قسم دوم دلالت، دلالت طبیعی. یعنی دلالت طبیعی یعنی به کمک آثار خارجی بدن ما پی میبریم به آثار درونی بدن. مثلا خنده آثار خارجی دیگه، ما پی میبریم که مثلا طرف مقابل ما شاده، خوشحاله. یا مثلا سرخی گونه نشانه شرم و حیاه، شرم و حیاه عامل درونیه، آثار درونیه، ولی سرخی صورت آثار خارجیه. دلالت طبیعی برخلاف دلالت عقلی همیشگی نیست، ذاتی نیست و تخلف پذیر هم هست. یعنی همه تو حکم فرما نیست. مثلا ممکنه فرضی صورتش سرخ باشه، گونه سرخ باشه، ولی این سرخی صورت یا گونه نشانه شرم و حیا نباشه، بلکه بیماری باشه. پس در دلالت طبعی
این که ما بگیم همیشه حکمفرماست اینجوری نیست، یعنی سرخی صورت به این معنا نیست که همه جا همیشه به معنای شرم و حیا باشه، چون ممکنه بیماری باشه یا ممکنه علل دیگه ای داشته باشه، یا مثلا مثال های مختلف دیگه، یا مثلا خنده. خنده به این معنا نیست که حالا مثلا طرف مقابل حتما خوشحاله. بعد حالا بریم سراغ، پس گفتیم که در دلالت طبعی تخلف وزیره و به این معنا هم نیست که همیشه صادق باشه، همیشه انطباق داشته باشه، به این معنا نیست، تخلف وزیره. یا مثلا اخم کردن غالبا نشانه خشم عصبیته، ولی حالا ممکنه که اصلا فرد مدل صورتش مثلا اخم داشته باشه، پس به این معنا نیست که اخم همیشه همه جا به معنای خشم باشه. قسم سوم دلالت هم دلالت وضعیست. قسم سوم دلالت هم دلالت وضعیست. ما بالاتر گفتیم که خود دلالت وضعی از اسباب دلالته. دلالت وضعی سببش وضع و قرارداده، یعنی یه فردی یا یه افرادی اومدن مثلا لفظ رو برای اون معنا قرار دادن، دال رو برای اون معنا که مدلول ماهه قرار دادن. در دلالت وضعی نکته که وجود داره اینه که در دلالت وضعی برای اینکه فرد بخواد مثلا ذهنش از دال به مدلول منتقل بشه، از لفظ به معنا منتقل بشه، باید حتما علم به وضع داشته باشه، یعنی بدونه که مثلا این لفظ برای این معنا منتقل شده باشه. اگر فردی مثلا علم نداشته باشه، ذهنش از لفظ به معنا منتقل نمیشه. یا مثلا اشاره دست برای افراد ناشنوا که مثلا دلالت بر معنای خاص خودش میکنه. اگر کسی بخواد علم پیدا کنه از دال به مدلول، حتما باید علم به این وضع داشته باشه که این اشاره دست مثلا به چه معناییه. خب دوستان عزیز، این جلسه اول رو ما در رابطه با معنای لغوی وضع، تعریف وضع، اقسام و ارکان وضع رو توضیح دادیم. اقسام وضع رو حالا در جلسه بعد مفصل تر خدمت شما عزیزان توضیح خواهم داد. و بحث دلالت رو، ارکان دلالت، تعریف دلالت رو هم خوندیم، اقسام دلالت رو خوندیم. حالا انشالله در جلسه بعدی ما اقسام دلالت وضعی رو خواهیم خوند و مفصلا پیرامونش توضیحاتی خدمت شما عزیزان عرض خواهیم کرد. حالا بعد از اینکه ما یه مقدار خوندیم، حالا سوالات مختلف چه سنوات گذشته حالا و چه حالا آزمون‌های مختلف و اینها رو خدمت شما عزیزان عرض می‌کنیم و بعد هم در پایان که حالا این بحث وضع اینا رو کامل خوندیم، می‌ریم در قالب قانون، حالا مواد مختلف قانونی، این مطالبی که خوندیم رو، این مباحثی که خوندیم، نکاتی که خوندیم رو در قالب قوانین پیاده می‌کنیم.